أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با عقد بیمه بود که آیا عقد بیمه یا عقد صحیح یا عقد صحیح نیست. عرض کردیم چند تخریج فقهی برای عقد بیمه مطرح شد. تخریجی که ازش بحث میکردیم فرمایش مرحوم آقای صدر بود. مرحوم آقای صدر ایشون فرمودند که عقد بیمه میتونه ضمان عهده باشه. زمان عهده رو ایشون یه امر عقلایی میدونستن و گفتن که در حقیقت شرکتی که بیمه کننده است متعهد شده هر خسارتی که به ماشین ما رسید این خسارت رو پرداخت کنه و این زمان عهده یه امر عقلایی است. البته ایشون گفتن از صحیحه حلبی هم ممکنه استفاده بشه. بعد خود ایشون در استفاده از صحیح حلبی تردید کردن، ولی خب یه عقد عقلایی رو پذیرفتن. یه سوالی که از آیه صدر باقی میمونه عبارت هست از اینکه این زمان عهده‌ای که شما میفرمایید آیا لزومم داره یا لزومم نداره؟ چون اگر من متعهد بشم مال کسی رو تضمین بکنم، آیا این تعهد من ولو تعهد ابتدایی باشه آیا بر من الزامم میاره یا الزام نمیاره؟ مثلا فرض کنید شما ماشینتون رو یه جایی میذارید، یه مغازه‌داری که اونجاست نگرانید که کسی خسارتی نزنه، آسیب بهش نزنه، میگه نه آقا آسیب نمیزنن، اگه آسیب زدن به عهده من. این در حقیقت به عهده میگیره آسیب ماشین شما رو، ولی این یه زمان عهده ابتدایی است. حالا اگر شما اومدید دیدید آسیبی به ماشینتون خورده، میتونید از این مغازه دار بگید شما گفتی اگر خسارتی زدن به عهده من حالا بیا خسارت منو پرداخت کن، یا نمیتونید؟ یعنی آیا این زمان عهده ابتدایی هم معنا داره یا نه؟ گویا آقای صد میخواد بگه که اصل زمان عهده این یه امر عقلاییه، ولی زمان عهده میتونه در ضمن صلح واقع بشه، میتونه خودش در ضمن یه عقدی وارد واقع بشه. یعنی بگید من پول میدم که تو زمان عهده داشته باشی. ایشون ضرورتا زمان عهده ابتدایی و بلا عوض رو بحث نمی کنه که بگید زمان عهده ابتدایی الزامی درش وجود نداره. میگه عقدی که یک طرفش زمان عهده باشه، یعنی شما پول میدید که این آقا چه کار کنه، پول میدید که فعلی انجام بده، پول میدید که خدماتی به شما بده، میگه نه من پول میدم که این آقا زمان عهده داشته باشه و من بابت زمان عهده دارم پول میدم. ایشون میگه این خودش یه عقد عقلایی میشه. پس عقد عقلایی که یک طرفش زمان عهده است، یه طرفش اون مبلغی است که شما پرداخت میکنید و عفو بالعقود شامل این مورد میشه. چون عفو بالعقود شامل این مورد میشه، از این جهت ما میتونیم تصحیح کنیم به این زمان عهده ابتدایی. این فرمایش های صدره با این تکمله‌ای که عرض کردم. البته حالا شما میتونید بگید یه نوع صلح، فرق نمی کنه، ولی ایشون میخواد بگه صغرای عفو بالعقود درست میشه، میشه یه عقد عقلایی که یک طرفش زمان عهده است. عرض کردیم فرق زمان عهده و ذمه اینه که اون شرکت الان چیزی به شما بدهکار نیست، این چیزی بر ذمه‌اش نیست، فقط متعهد است که اگر خسارتی تحقق پیدا کرد این خسارت رو پرداخت کنه. نکنید ما یه ذمه داریم یا زمان ذمه داریم، یک وجوب تکلیفی داریم، یه چیزی بین اینها داریم به نام زمان عهده. یعنی هر وقت شما تعهد میکنید یه کاری رو انجام بدید این زمان عهده نیست، میگید من قول میدم برای شما یه همچی کاری انجام بدم، آیا این اسمش ضمان عهده است؟ یعنی شما به عهده گرفتید که یه کاری انجام بدید. میگید من تعهد میکنم که این کار رو برای شما انجام بدم. آیه صد اینو ضمان عهده نمیدونه. ضمان عهده اون زمانی است که ممکن است این به ذمه من بیاد. ضمان عهده یعنی مثلا این خسارتی که این آقا تعهد کرده تا قبل از وقوع خسارت چیزی بر ذمه این چیز نیست، این بیمه‌گر نیست، اما بعد از وقوع خسارت به ذمه بیمه‌گر چی میاد؟ همونی است که تعهد کرده. ولی اونجایی که صرفا تعهد به یک فعلی است هیچ وقت بر ذمه شما نمیاد. ولو این که بگید من متعهدم 100 میلیون به شما قرض بدم، ولی شما هیچ وقت 100 میلیون رو از من طلبکار نمیشید. پس تعهد به انجام عمل بر ذمه شما هیچ وقت نمیاد، ولی ضمان عهده ممکنه که در فروزی تبدیل به ضمان ذمه بشه. الان شما میگید من به عهده گرفتم که خسارت تو رو پرداخت کنم، تا قبل از خسارت صرفا ضمان عهده است، اما بعد از وقوع خسارت ممکنه ضمان ذمه بشه، یعنی بیاد بر ذمه شما. چی میفهمید؟ آره، البته همیشه ضمان عهده این نیست، یعنی ما در ضمان عهده هایی داریم که هیچ وقت به ذمه هم نمیاد ولی صرفا ضمان عهده است. یعنی میخوام بگم این تفصیل وجود داره، ولی هنوزم یه مقداری تفاوت دقیق ضمان عهده و تعهد انجام کار مشخص نیست، چون کلمات ایشون هم خب به تفصیل نیست که ما یا هر تعهد انجام کاری رو میتونیم اسمش رو ضمان عهده بذاریم یا ضمان عهده یه تعهد خاصه جا برای کار داره، ولی ایشون خلاصه این رو یه عقد عقلایی دونستن. خب نکنید اون تخریج معاوضی در حقیقت داخل کردن عقد بیمه تحت همون عقود معین شرعی بود، اون بحث هبه مشروط و معوض هم همینطور بود، اون بحث مصالحه هم همینطور بود، ولی این تخریج فقهی آقای سعد یه تخریج فقهی متفاوتی بود. عرض کردیم مرحوم امام هم میگن عقد بیمه یه عقد مستقله، اما این عقد مستقل واقعیتش چیه؟ آقای صدر توضیح میدن، میگن واقعیتش اینه که شما پول میدید تا این آقا ضمان عهده داشته باشه. خب اما در این که عقد بیمه آیا یه عقد صحیح هست یا نیست و اون تخریجات فقهی سابق برش جاری یا جاری نیست، بعضی ها در عقد بیمه اشکالاتی دارن، میگن نه عقد بیمه عقد صحیحی نیست. مثلا میگن اولین کسی که بحث عقد بیمه رو مطرح کرده مرحوم سید صاحب عروه است و سید در عقد بیمه اشکال کرده و گفته عقد بیمه باطله. البته وجه بطلانش رو مرحوم سید مطرح نکرده، حالا من وجه بطلان عقد بیمه رو عرض میکنم امروز، ولی مرحوم سید فرموده عقد بیمه یه عقد باطله، عقد صحیح نیست. حالا وجه عدم صحت میتونه یکی از چند موردی باشه که عرض میکنه. ولی آیه سعد می فهمن یه عقدیست که یک طرفش ضمان عهده است. یعنی شما به ازای چی پول میدید؟ یعنی یه معاوضه یه پول میدید که چی بشه؟ که یه کسی ضمان عهده بگیره. نه، ایشون میگه یه عقد مستحدثه، میگه میشه در قالب صلح هم باشه ولی خودش یه عقد مستحدثه. چیش مستحدثه؟ همینه که شما پول به چی میدید؟ ایشون میگه پول به ضمان عهده میدم. یعنی یه عقد ساختیم. ماهیتش چیه؟ خب میشه عقد جدید دیگه. یعنی فرق عقد اجاره و بیع چیه؟ اینه که شما چی دارید انشاء میکنید. ایشون میگه ما در عقد بیمه داریم ضمان عهده ایجاب انشاء میکنیم. نکنید حرف آیه صد اینه که ما در عقد بیمه چی داریم انشاء میکنیم. میگه ما داریم ضمان و عهده انشاء میکنیم. خب این ضمان و عهده رو در بیع هم انشاء میکنیم یا نه؟ در اجاره هم انشاء میکنیم یا نه؟ پس من یه عقد جدید ساختم دیگه، عقدی ساختم که منشأ در این عقد ضمان و عهده است، من دارم ضمان و عهده انشاء میکنم. این فرمایش هست. میدونید صلح در حقیقت یه عنوان عامه که ما میگیم ما صلح میکنیم این پول را در برابر ضمان و عهده شما، مصالحه میکنم پول را در برابر ضمان و عهده شما، ولی طرف صلحش یه چیز جدیده. ولی خب عقد صلح چون یه عنوان عامه تقریبا میشه گفت. ولی اگر ما بگیم نه یه معاوضه ایست که طرف معاوضه انشاء ضمان و عهده است، پس این نه بیع نه اجاره نه هبه، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه من دارم انشاء میکنم ضمان و عهده شما، میشه عقد مستحدث و جدید. نه اون در حقیقت میگه که خسارت این به عهده منه، نه نه از اول متعلقش حکم وضعی نیست.
ما که میفهمیم بین عهده که میگه متعهده میگه من ملزم باشم،
خب ولی الان به ذمه او چیزی نیست.
بعدم چیزی
نیست. من گفتم این ضمان عهده ممکنه که به ذمه تعلق بگیره بعد از خسارت، چون به عهده شما بود.
شهر ما از اول بود که من ملزم باشم به تدارک.
آره.
ملزم بودم و چجوری شما ملزم
میاره؟ آیه صد میفهمد که خب تا قبل از خسارت که چیزی بر ذمه شما نیست، ولی بعد از خسارت ممکنه بگیم بر ذمه شما چیزی هست.
ببینید که ببینید چی آقا انشاء کرده. اگه گفت من متعهدم به جبران،
خب حالا اگر ما همون ضمان و عهده رو گفتیم، ضمان و عهده خصوصیت عقلاییش اینه که تا قبل از وقوع خسارت صرفا یه تعهد، بعد از وقوع خسارت یه بدهی است. اگر گفتیم خود ضمان و عهده به لحاظ عقلایی اینه، الان چیزی بر ذمه اون آقاست؟ نه، ولی بعدش بر ذمه متعهدم به همینه که من متعهدم که این رو پرداخت کنم بعد از وقوع خسارت، که این تعهد بعد از وقوع خسارت میشه دین من به شما.
این چشمندیش هم اونجاست، اگه من متعهد میشم به اینکه پرداخت کنم، این چیزی جز فعل نیست دیگه. پس من اینجور فعلی دارم، یه اینجور تکلیفی دارم، یه چیزی رو
چشمندیش. اگر ما گفتیم که ضمان و عهده غیر از فعله و خصوصیتش اینه که بعد از اون شرط به ذمه من تعلق میگیره،
من متعهد میشم که اگه خسارت به بار آمد بر عهده که من باشه، یعنی بر ذمه من باشه.
حالا اصلا ضمان و عهده عقلای اینه دیگه، میگیم عقلای یه ضمانی دارن به نام ضمان و عهده. ضمان و عهده یعنی اگه تو خسارت دیدی من بهت پرداخت میکنم به صورت دین.
در اصل قبضه تفکیه که بین جاهای شازمه هست نیست ضمان و عهده.
چی میفهمه؟
در سقر فرمون یه جاهایی هست ضمان و عهده هست، شرازمه نیست.
آها ضمان و عهده هست ولی ضمان ذمه نیست.
وای که شرط محقق شده. آره.
ضمان و عهده هست. ایشون بودن یه جایی ضمان ذمه هست که ضمان و عهده نیست. ایشون میگفتن مثلا وقتی شما جنسی رو خرید و فروش کردید، قبل از اینکه کالا رو تحویل بگیرید ذمه شما به ثمن مشغوله، ولی عهده بر عهده شما نیست پرداخت. نه کنید، این همین ابهامی است که هنوز، چون آیه صد ادعا میکنن که ما یه ضمان و عهده ای در برابر ضمان ذمه داریم. مثلا ایشون آیه شهیدی مثال میزنن که میگن اونجایی که ضمان ذمه هست و ضمان و عهده نیست، میگن همون قبل از اینکه شما کالا رو تحویل بگیرید ثمن رو بدهکارید، به ذمتون هست ولی در عهدتون نیست، یعنی مکلف به دادن پول نیستید. ایشون میگه ضمان ذمه هست ولی ضمان عهده نیست. مثلا مثال به اینجا میزنم، حالا بیشترم نسبت به این قصه صحبت میکنم. من میخواستم کلام سیدو بگم چون فکر میکنم جلسه قبل نه جلسه قبل ترش دو تا اشکال به کلام آیه صدر کردیم. یکی این که این همه بیمه ها رو نمیگیره، بیمه عمر رو نمیگیره، یادتون اینو گفتیم. نکته دیگه که گفتیم این بود که زمان عهده خودش قابل ارث نیست بنابر بعضی از مبانی، و اگر بیمه‌گر زمان عهده کرده و شرکت شرکت خصوصیه، اگر بیمه کننده فوت بکنه هیچ مسئولیتی در قبال او ندارن، حد اکثر بعد پولی که گرفتن برگردونن. این هم اشکال دومی بود که یادتون باشه کردیم و اشاره کردیم به تفاوت نظر مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی در این مسئله. مثل که هیچ کدوم یادتون نیست مرحوم. چی؟ نه گفتم گفتم آقا گفتم یادش آقا آره نظر آقای خویی رو گفتم که ذمه مشغول میشه، نظر آقای سیستانی اینه که یعنی گفتم به ارث نمیرسه. اینو آقای خویی در زمان اقلایی میگن که ذمه ذمه است، ایشون میگن در زمان اقلایی که ذمه ذمه است اگر ضامن بمیره ورثه او تکلیف دارن آقای خویی، ولی آقای سیستانی میفهمن که نه ورثه تکلیف ندارن چون این مثلا بر عهده این آقا بوده، بر ذمه آقا نبوده، پس بدهی نبوده، دین نبوده. اگه دین باشه بله ورثه باید دین طرف رو پرداخت بکنن، ولی یه چیزی بر عهده این بوده، چون بر عهده این نبوده. خب حالا اگر زمان عهده به ارث نمیرسه و یک شرکت خصوصی اومده بیمه کرده و بعد قبل از وقوع خسارت هم این فوت کرده، نتیجه آن که ورثه او در حقیقت هیچ تکلیفی به بیمه گذار ندارن الا این که میگه پول گرفتم میان بیا پولاتو پس بگیر. خب ممکنه چه بسا خسارتی که شما تعهد کردید بیش از مبالغ بیمه ای باشه که دریافت کردید، ولی دیگه هیچ تعهدی نداره. فقط اینجا یه بحث دیگه نسبت به این اشکال دوم مطرح میشه که اگر شرکت تعهد کرده باشه، ولی شرکت خصوصیه، پس طرف حساب شخص حقوقیه نه شخص حقیقی. چون شخص حقوقی طرف حسابه، شخص حقیقی فوت کرده ولی شرکت هنوز کماکان زنده است و ادامه حیات میده. از این جهت دیگه این اشکال ارث و اینا مطرح نمیشه. این دیگه بر اساس اینه که ما شخصیت حقوقی رو در حقیقت عهده و ذمه و اینا براش بشناسیم یا عهده و ذمه براش نشناسیم. خواستم میگم این بحث وجود داره. ولی اگر یا شخصیت حقوقی رو شناسایی نکردیم و یا گفتیم بیمه‌گر اصلا شخص حقیقی بود نه شخص حقوقی، اگه گفتیم شخص حقیقی بود در اینجا، خب اگه بیمه‌گر فوت بکنه بنابر مثل فتوای آقای سیستانی زمان و عهده منتقل نمیشه، نتیجه فسخ عقد بیمه است و برگردوندن اون پولی که گرفتن به اون آقا. یعنی این دو اشکال در کلام آقای صد وجود داشت، چون گفته بودم تکرار نکردم. خب حالا اما کلام مرحوم سید، اشکال اینه که در حالی که بیمه‌ای که در خارج هست در سیر اغلا یه عقد لازمه و با مرگ و فوت قابل فسخ نیست، پس این تصویر شما تصویر عقد بیمه موجود نیست. یعنی تخریج فقهی که کردید نتونست این عقد بیمه به کیفیتی که الان در خارج وجود داره رو تصحیح کنه. خب پس این عقد بیمه درست نمیشه. شما میگید آره، یعنی خب ما میخوام بگیم این عقد بیمه با مختصاتش عقد تازه است. یعنی اگه بخواد عقودی باشه که بعضیشو بگیره بعضیشو نگیره، پس این عقد بیمه با این مختصات درست نمیشه، الا اینکه بگید اگه شما میخوان یه عقد بیمه خلاصه شرعی بکنید دیگه باید ایناش هم رعایت کنید. حالا ببینیم اون خودش به این کیفیتی که هست قابل تصحیح یا قابل تصحیح نیست. کلام سیدو میگفتم، سوال کردن مجبور شدیم برگردیم کمی عقب.
سوال یه کسی ضامن کسی میشه و به یک پولی دریافت میکنه و بعد در اثناء ضمانت فوت میکنه، اون پولی که دریافت کرده رو باید برسی بیان دوره منتقل کنن، یا نه این اون تعهدی که داره به ضمانت کرده تا زمانی که زنده بوده عمل کرده، حالا که فوت کرده
الان کاری نکرده که
نه دیگه اومده ضامنش رو دو بانه،
خب ضامنش رو
ضامن شده و حالا در اثناء این وام فوت کرده دیگه، اون مقداری که زنده بود به تعهدش عمل کرده، چرا نباید اون پول و مالک شده باشه؟
به چی عمل کرده؟
به همین ضمانتی که برای اون شخص حالا تو بانک انجام بود،
خب هنوز که کاری نکرده،
اما طرف گرفته حالا در اثناء مدت این آقا فوت شده،
خب ضمانتش این بود که اگه اون نداد من پرداخت کنم، هنوز چیزی پرداخت نکرده، تعهد داده ولی به تعهد که عمل نکرده، خب یعنی حالا اگه خسارت پیش بیاد باید ورثه بدن یا نباید بدن؟
های
نباید بدن، خب پولم باید برگردونن دیگه، چون خسارت نمیدن، یعنی الان شرکت بیمه پول میگیره که فقط تعهد کنه، بعد میریم میگیم خسارت بده، میگه من در باب در برابر خسارت که پول نگرفتم، من فقط پول گرفتم که تعهد بدم که خسارت رو بدم. جواب سوال من رو ندادی. الان شرکت بیمه پول میگیره که فقط تعهد بده ولو این که خسارت نده، همین؟ میگه پس شما بعد چی پول گرفتیم؟ میگه من پول گرفتم که تعهد بدم. الان شما اگر شرکت بیمه رفتید گفتید خسارت منو بده، اون میتونه استدلال بکنه که من پولی که از شما گرفتم صرفا به خاطر تعهد بوده،
اون میتونه بگه به ذمه‌م چیزی نیومده، یه تعهدی دارم، من میتونم ببرم پیش دادگاه و بگی بیا تعهدت عمل کن، اما اینکه من مدیون شما باشم نیست،
نه یعنی بگه من پولو گرفتم برای نفس تعهد، پس من در برابر پولی که گرفتم کاری که میخواستم انجام دادم، شما الان پول دادی که من متعهد بشم، خب منم که متعهد شدم تموم شد، میگم حالا بده، میگه خب نه من برای تعهد دادن پول گرفتم نه برای عمل کردن به تعهد، پس همین دیگه، شما همینو میگی، شما ها تعهد با عمل رو میگید، خب عملی نکرده، خب عملی نکرده که،
خب عمل بعد از متفرد
بعد از عمل، یعنی باید بیان ورثه خسارت بدن یا نباید بدن،
چون تعهد تکلیفی بوده، وقتی موضوعش که اون آقای مکلف بود فوت شد از بین رفت، یه تعهدش هم رفته، بر ورثه چی میشه؟
خب پس پولو برای چی گرفته؟
بله
پولو برای چی گرفته؟ اگه موضوع عمل از بین رفته پول چرا باید در ید ورثه باشه؟
در مقابل تعهدی بوده
که اونم تعهد با عمل بوده دیگه، میگید موضوع عمل از بین رفت، یا برای نفس تعهد، مثل این که شرکت بیمه میگه آقا من پولو گرفتم که صرفا تعهد کنم که خسارت بدم، نه اینکه خسارت رو بدم، پس شما نمیتونی منو دادگاهی کنی،
چرا دادگاهی میتونه بکنه که وقتی که تعهد داده که این کاری انجام بده بعد با اون عملش به اون تعهد گرفته پایبند باشه، بعد میتونیم،
خب ما پول دادیم بر همین تعهد دادن دیگه، نه بر عمل کردن به تعهد،
عرض کردم صرف تعهد صرف نبوده،
خب تعهد با عمل، خب حالا موضوع عمل از بین رفت پس پول رو باید برگردونید دیگه،
چرا برگردونید؟
چون تعهد با عمل دیگه، نه بدون عمل،
عمل مال اون آقایی بود که زنده بود، حالا که مرده،
خب همون آقای زنده الان پولی رو گرفته برای یه موضوعی که نیست دیگه، پس چرا اون پول رو ورثه تصرف کنن؟ یه وقت صرف تعهد شرکت بیمه هم شما میگی خسارت بده، میگه من پول گرفتم که فقط تعهد بدم، من پول نگرفتم که خسارت بدم، نه دیگه خسارت اگه باشه میده دیگه،
خسارتی نبوده عمل
نبوده هیچی دیگه، خسارتی نبوده موضوع نداشته، خسارتی باشه پول باید بده، میشه عهده، بلی یک ساله است، یعنی اگه خسارتی توی یک سال باشه اون آقا باید پولو بده، خب حالا بریم کلام سید، چون یه چند تا اشکال به خود عقد بیمه وجود داره که اون اشکال ها شاید شما هم همونا رو ناخواسته میخواد بگید. مرحوم سید میفهمن عقد بیمه عقد باطلیه، البته چرا عقد باطله مطرح نمی کنن. بعد ایشون میفهمن الا اینکه یه مصالحه ای صورت بگیره. مصالحه‌ای که مرحوم سید میفهمن غیر از اون مصالحه ایست که ما در تخریج فقهی مطرح کردیم. مصالحه مرحوم سید چیه؟ مرحوم سید میفهمن که شما بیاید مثلا حالا در کالا فرض میکنیم که شما یه بار گندم میفرستید یه جایی، بیاید این بار گندم رو به بیمه‌گر بفروشید، بگید این بار گندم باشه مال تو به بیمه‌گر. پس بیمه گذار بار گندم رو به بیمه‌گر میفروشه، الا اینکه اگر این بار به سلامت به مقصد رسید من حق فسخ این معامله رو داشته باشم. اگر این بار به سلامت رسید من این رو به تو فروختم، ولی بعد میام فسخ میکنم، یعنی بار گندمی که مال تو بود میشه چی؟ مال من. ولی در برابر این که من اینو به تو فروختم و الان میخوام فسخ کنم، 10% از قیمت این گندم رو بهت میدم. پس شما میخواید این گندم منو بیمه کنید. چجوری میتونید بیمه کنید؟ ایشون میگه شما بیاید این بار گندم رو به آقا بفروشید. به صورت چی؟ به صورت نسیه. نسیه این چی؟ یعنی اگر تمام این گندم ها از بین رفت شما پول همه این گندم رو به من بده، یا یه قیمت توافقی. فرض کنین گندم 100 میلیون میارزه، شما میخوان 80 میلیون بیمه کنین، بگی این گندم رو به تو 80 میلیون نسیه فروختم، میگه منم 80 میلیون اینو خریدم. خب 80 میلیونی که خریدی چی میشه؟ میگه اگر این بار نرسید به مقصد 80 میلیونم رو بده. بسیار خوب. اگه بار رسید به مقصد من 10% قیمت گندم رو به تو میدم. اون 10% چی؟ اون حق بیمه است که من اون 10% رو میدم. البته من در حقیقت حالا این 10% رو مرحوم سید میفهمد خب من حق بیمه رو باید علی ای حال به تو بدم، پس مصالحه میکنم این 10% رو به اون پول گندم. یعنی پس این گندم اگه تلف بشه که مال شماست، مال تو رفته، به منم ربطی نداره، تو هم که خریدی باید پولش رو به من بدی. اگرم این به مقصد برسه که این گندم مال خودمه، این گندمی که مال خودمه فقط من 1% گفتم به تو از این گندمه میدم. ایشون میگن مگر قرارداد بیمه رو ما اینطوری تصحیح کنیم، و الا عقد بیمه در غیر این صورت میشه عقد باطل. این مسئله در مثل بیمه بدنه خب خیلی روشنه. حالا من از بیمه بدنه شروع کنم. بیمه حوادث، حالا شما میرید ماشینتون رو مثلا 600 میلیون بیمه میکنید، بیمه بدنه میکنید. بیمه بدنه یعنی چی؟ یعنی من ماشین رو فروختم به شما به 600 میلیون تومان. خب کی پولشو میای بگیری؟ هر وقت دزد ماشین رو برد میام پولشو از شما میگیرم. پس در حقیقت من بیع کردم، اما بیع نسیه کردم به شما. الان وقتی شما ماشینتون رو بیمه بدنه میکنید، یعنی به این شرکت بیمه‌گر ماشین رو به مبلغ 600 میلیون تومان فروختید، ولی پول الان دریافت نمیکنید چون نسیه فروختید. خب اگر این ماشین دزدیده بشه بعد میرید پولتون رو میگیرید، آ پول ماشین ما رو که بهت فروختیم بده. چرا؟ چون ماشین که شد مال شما، اگه خسارتی دید از جیب شما رفته، دزد ماشین شما رو زده نه ماشین منو، چون من ماشین رو که به شما فروختم به 600 میلیون، فقط لطفی که کردم پولش رو نگرفتم، درسته؟ ولی خب حالا اگر این ماشین نه دزد زد و نه آتیش گرفت و اتفاقی نیفتاد چی؟ من معامله رو حق فسخ دارم، یه بیع نسیه است با حق فسخ، من معامله رو فسخ میکنم، این ماشین باشه مال خودم. ولی در ضمن این معامله شرط میکنم که مثلا فرض میکنیم 10% قیمت ماشین رو به شما بدم، 60 میلیون به شما بدم، این میشه بیمه بدنه. مرحوم سید میفهمن که خلاصه بیمه در حقیقت با این شکل قابل تصحیحه، یه معامله یه نسیه قابل فسخی باشه و شرط ضمن عقد معامله بشه که شما یه درصدی رو به اون طرف بدید. در غیر این صورت ایشون میفهمن معامله باطله. خب در بیمه حوادث، بیمه حوادث میگه من به اندازه خسارت میدم، البته تا صرف معین. مثلا در بیمه حوادث میگه من تا این سقف در فرض خسارت به شما میدم، ولی اونی که مرحوم سید میگفت در بیمه بدنه، خب روشن شما 600 میلیون فروختید، ولی در بیمه حوادث ممکنه که شما مثلا 1 میلیون خسارت ببینید، ممکنه 10 میلیون ببینید، ممکنه 100 میلیون ببینید. یعنی یه قیمت مشخصی که نداره که من بگم به این قیمت فروختم. یعنی میخوام بگم در تمام اقسام نمیشه. خلاصه ایشون میگه باید یه مصالحه اینطوری بشه یا یه معاوضه یا عقد اینطوری صورت بگیره، در غیر این صورت عقد بیمه یا عقد باطلیه یا عقد صحیحی نیست. این فهمش است مثلا. یا بیع باشه، یه بیع اینطوری، یه بیع بود با یک شرط،
شرط حالا یا حالا من 10% پول ماشین رو شما
میدم بعد
اونم میگه من در قبال اون حق فصلی که بعدا
در قبال اون حق فصل من به 10% پول ماشین میدم. میگه همین که به من اجازه میدی که من هر وقت خواستم تا 1 سال دیگه فصل کنم، یا اگر این ماشین سالم بود به من اجازه فصل میدی، من 1% به تو میدم. این در حقیقت مصالحه بین حق فسخ و اون درصد است. یعنی در ازای این که تو به من حق فسخ میدی، منم 1%، 10%، 5% از این مبلغ به تو خواهم داد. مدت خب 1 سال است دیگه. تا 1 سال مثلا فوری پرداخت بره. حالا ایشون میگه که اینا یا شروطی است که در ضمن عقد شما میتونید توافقاتی فیما بین بکنید. مرحوم سید میفهمن به این شکل این عقد میشه صحیح. خب حالا این قسمت دوم کلام سید بود. الان همینطور دیگه، الان در بیمه بدنه فکر میکنم که اگر شما پول رو از شرکت بیمه گرفتید، ماشین میشه مال شرکت بیمه. یعنی بعد ماشین پیدا شد، مال شما نیست دیگه، مال بیمه است. در ازایی که شما پول گرفتید، اگه بعد از گرفتن پول ماشین پیدا بشه، ماشین مال شرکت بیمه است، مال شما نیست. قرارداد اینه. حالا در بیمه بدنه عرض کردم قابل تصویر فرمایش مرحوم سید، ولی در بیمه حوادث و مثال و بیمه مسئولیت و اینا که اصلا، ولی در بیمه حوادث نه. خب حالا من اول قسمت اول کلام مرحوم سید توضیح بدم. مرحوم سید گفتیم کلامشون دو قسمت داشت. قسمت اول اینه که عقد بیمه باطله، قسمت دوم اینه که تصحیحش به این شکله. در مورد قسمت اول که ایشون میفهمن عقد بیمه باطله، احتمالا نظرشون اینه که این عقد با این مختصات هیچ کدوم از عقود معین شرعی نیست. پس وجه بطلانش چیه؟ وجه بطلانش اینه که ما همچین مدل عقدی نداریم، یعنی عدم وجود این چنین عقدی. اینو از کجا میگیم؟ از این که ایشون میان میگن اگر عقد معاوضه به این شکل باشه صحیحه. یعنی چی؟ یعنی این هیچ کدوم از عقود معین ما با این مختصات نیست. اگر بخواد این عقد محکوم به صحت بشه، باید خلاص مختصات و عقود معین رو داشته باشه. پس احتمالاً مرحوم سید نظرشون در بطلان این عقد این بوده که عقد بیمه به این شکل از هیچ کدوم از عقود ما نیست. و شاید مرحوم سید در عفو بالعقود، حالا اینو راستش فراموش کردم که عفو بالعقود رو ایشون قضیه حقیقیه میدونه، یا قضیه خارجیه میدونه. ولی از صدر و ذیل کلام مرحوم سید این استفاده میشه که مرحوم سید به خاطر اینکه این هیچ کدوم از عقود معین نیست میفهمن عقد باطلیست، و شاهدش هم همینه که بعد وجه تاثیرشو میگن اگه معاوضه باشه درسته، یعنی خودش یه عقد مستقل باشه درسته. خب یعنی
حتی زمان زن به زمین ابتدایی هم ایشون میخواد در قربوت
خریده. پس اگه این باشه وجهش این وجوه بعدیه. خب این احتمال دادیم، حالا ایشون میفهمن که عفو بالعقود رو قضیه حقیقی میدون. اما وجه بعدی چیه؟ وجه دوم برای عدم صحت عقد بیمه، گفتن عقد بیمه زمان مالم یجبه و زمان مالم یجب باطل است. زمان مالم یجب یعنی شما دارید ضامن میشی خسارتی که وجود نداره. الان شما در اینجا خسارتی رو اومدید ضامن شدید که اصلا این خسارت وجود خارجی نداره. خب این که زمان مالم یجبه، زمان مالم یجب هم بالاتفاق باطله. ما هیچ وقت خسارتی که وجود نداره رو نمیتونیم ضامن بشیم. از این جهت این عقد بیمه مشکل عمدش همین زمان مالم یجبه. پس اگر شما اومدید ضامن شدید چیزی که وجود نداره، این به اتفاق آقایون این زمان زمان باطله. اینو در عقد زمان هم مطرح کردیم. در عقد زمان گفتیم اگر قبل از ثبوت بدهی و دین باشه این زمان زمان باطله. چرا؟ چون قاعده داریم که زمان مالم یجب باطله. مثلا قبل از این که من جنسی رو بخرم شما میگید برو بخر من ضامنم، یا به یک کسی میگید آقا به این آقا بفروش من ضامنم، میگن این زمان چون قبل از فروختن این زمان فایده نداره، دوباره بعد از خرید و فروش شما باید انشاء زمان بکنید. شما نمیتونید بگید آقا جنس رو با آقای زید بفروش من ضامنشم. بعد از اینکه فروخ اگه دوباره انشاء زمان نکنید این زمان شما زمان مالم یجبه و زمان مالم یجبم گفتن باطله. خب مشکل بیمه چیه؟ مشکل بیمه اینه که زمان مالم یجبه. عده‌ای از فقهای عامه عقد بیمه رو حکم به بطلان میکنن و استدلالشون اینه که این از صغریات زمان مالم یجبه و چون از صغریات زمان مالم یجبه از این جهت عقد بیمه رو باطل میدونن و دلیلشون بر مسئله هم اینه. خب ما قبلا در ارتباط با زمان مالم یجب بحث کردیم در عقد زمان، البته حالا جا داره که اینجا دوباره بحثشو بکنیم، ولی بعضیا در ارتباط با زمان مالم یجب گفتن آقا نه اینطوری نیست که زمان مالم یجب همیشه باطل باشه. ما در مواردی در فقه داریم که زمان مالم یجبه ولی زمان مالم یجب هم درسته. مثلا یه مثالی که قبلا هم خودمون زدیم همین بود که البته خب در کتب فقهی هم این مثال وجود داره، اگر شما در کشتی نشستید یه کسی میگه آقا این کالاتو بنداز توی دریا من ضامنم، گفتن بله این آقا ضامنه. چرا ضامنه؟ چون گفت بنداز تو دریا من ضامنم. میگن خب این از صغریات زمان مالم یجبه، یعنی او کی انشاء زمان کرد؟ قبل از این که هیچ خسارتی به شما وارد بشه. و همه فقها هم میگن این ضامنه و باید پول متاع شما رو بده. پس اینطوری نیست که در فقه مطلقاً زمان مالم یجب باطل باشه. چون در فقه مطلقاً زمان مالم یجب باطل نیست، از این جهت عقد بیمه میتونه از اون مواردی باشه که استثناء و تخصیص در قاعده زمان مالم یجبه. خب ما اگر بیایم این مواردی که در فقه زمان مالم یجب رو آقایون تصحیح کردن احصاء بکنیم، اگر بیایم در اینجاها احصاء بکنیم، تقریبا به این نتیجه میرسیم زمان مالم یجب در ارتباط با عقد زمانه که آقایون میگن باطله. یعنی میگن شما اگر میخواید به ذمه بگیرید دین دیگری رو، قبل از اینکه اون مدیون بشه نمیتونید به ذمه بگیرید، اونو در عقد زمان میگن. مثل همین که گفتم میگیم آقا جنس رو با آقا بفروش، بعد از این که فروختی و این آقا بدهکار شد من ضامنم. میگه خب این آقا بدهی نداره که تو الان داری ضامن میشی، یعنی قرار باشه نقل بدی از ذمه او به ذمه خودت. ولی در فقه مثال دومی بزنم، میگن یه کسی میگه آقا از این مسیر برو، اگه حادثه‌ای برات پیش اومد خسارتش با من. حالا اگه شما از این مسیر رفتید و حادثه پیش اومد، شما ضامن خسارت هستید یا ضامن خسارت نیستید؟ گفتن ضامن خسارت. شما گفتید از این طریق برو، اگر خسارتی پیش اومد خسارتش با من، میگه ضامن خسارتید. شما کی ضامن شدید خسارت رو؟ قبل از اینکه خسارتی وجود داشته باشه. پس ببینید در فقه زمان مالم یجب مطلقا باطل نیست، یه جاهای آقایون ملتزم به زمان مالم یجب شده. خب پس عرض کردیم عده‌ای گفتن عقد بیمه چون زمان مالم یجب باطله، در برابر گفتن ما مواردی در فقه داریم که زمان مالم یجبه، پس قاعده کبرای کلی که زمان مالم یجب همیشه باطل باشه وجود نداره. در جواب گفتن این مواردی که شما برای زمان مالم یجب مثال میزنید، این زمان از باب تسبیبه نه زمان مالم یجب. یعنی این که میگن شما ضامنید چون شما سبب خسارت شدید ضامنید، و الا شما ضامن نشدید یه چیزی که نسبت به او بی ربطید و اونم اصلا وجود خارجی نداره. ما که میگیم زمان مالم یجب باطله، نه این که اونجایی که شما به کسی خسارت بزنید یا سبب خسارت بشید یا طرف رو فریبش بدید، اون زمانش از باب چیه؟ از بابی که شما تسبیب کردید برای خسارته، یا از باب قاعده غروره؟ این که محل بحث نیست. زمان مالم یجب اینه، شما اگر خسارتی به کسی نزدید در سلسله ایراد خسارت به شخصی نبودید، آیا میتونید قبل از وقوع خسارت خسارت رو به ذمه بگیرید یا نمیتونید؟ اینه که آقایون در فقه گفتن باطله، درسته؟ ولی اینکه شما میگید الغ متاع که فی البحر و علیه مثلا زمانو، خب این که تسبیبه، زمان شما از باب تسبیبه و ربطی به بحث زمان مالم یجب نداره. یا شما میگید آقای مسیر رو برو، اگه خطری بود، اگه تو خسارتی دیدی از این مسیر خسارتش با من. یا آقا هم میره و خسارت میبینه، میگن این ممکنه به خاطر قاعده غرور باشه، ممکنه به خاطر تسبیب باشه. شما در حقیقت به او یه امنیت کاذب دادید و المغرور یرجع الی من غره. پس از باب این که شما مغرورش کردید امنیت بی خود دادید داره به شما برمیگرده. پس یا به خاطر قاعده تسبیب به شما برمیگرده یا به خاطر قاعده غرور. نه اینکه چون گفتی بر عهده من اومد بر عهده شما، چون شما سبب شدی که این آقا خسارت ببینه. پس این تخصیص قاعده زمان مالم یجب نیست و اون کبرا به قوت خودش باقیه، و به این جهت عقد بیمه زمان مالم یجبه. خب حالا در عقد بیمه شما سبب شدید یا آقا خسارت ببینه، گفتید بزن به ماشین یا آقا، نه شما نه، شما این آقا رو فریبش دادید، فریبش ندادید، یا آقا خودش حواسش رو جمع نکرد به هر دلیلی ماشینش خراب شد، ترمز ماشینش برید فلان بهمان و خسارت دید. پس نه قاعده غرور در عقد بیمه است نه قاعده تسبیب، از این جهت دلیلی بر زمان وجود نداره. این یه اشکالی است که بر عقد بیمه کردن و گفتن عقد بیمه باطل. ممکنه مرحوم سیدم به این مسئله نظر داشته باشه، ممکنم نظر نداشته باشه. پس این یه اشکال به عقد بیمه است. حالا اشکالات دیگر هم میرسه. اللهم صل علی محمد.